بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إيغاز النائمين الصفحة 28 سطر 10. فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا و أبدا و استفادتها للوجود ليس على وجه يسير الوجود الحقيقي صفة لها. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که یک وجود داریم و یک ظهور وجود داریم و این ظهور وجود با تعیناتی متعین می شود، ولی اون تعینات اصیل نیستند. اون ظهور اصیله، اون وجود اصیله. حتی وقتی که وجود به این تعینات مرتبط میشه، باز هم این تعینات اصالت پیدا نمی کنند، یعنی وجود پیدا نمی کنند، بلکه وجود مال اون مجاورشون، یعنی خود وجوده، خود ظهوره. اون ماهیات به تعینات با زمینه شدن وجود موجود نمیشه، مثل نوری که میتابد به اون شیشهی که در جلسه گذشته است کردیم که شیشه روشن نمیشه، روشنی مال نوره. از تعینات همه حاله کرد و اون ظهور که وجه الله هست اون تحقق داره، و وقتی هم این ظهور با این تعین همراه میشه و متحد میشه، حکم وجود رو و حکم ظهور رو به اون تعین میدیم، حکم کثرت رو هم به وجود میدیم. اما نه وجود واقعا کثیر میشه، نه اون تعین واقعا ظاهر و موجود میشه. این توضیح بود که دادیم و گذاشت. حالا باز درباره همین ماهیت و تعین که اسمشو حقایق ممکنات هم میتونیم بذاریم بحث میکنیم. حقایق ممکنات یعنی اون ذواتشون، نه اون وجودی که این ذوات رو روشن کرده، بلکه خود ذاتشون که همون ماهیته، همون تعینه. اینا رو میفرماد که اینا باقی بر عدمیتشون هستن، ازلن و ابدن. یعنی این چنین نیست که با آمدن وجود از عدمیت بیرون بیان، هنوز هم معدومه. معدوم این معنا که تحقق ندارند، و اگر تحقق هست مال مجاورشونه، نه اینکه تو خارج اصلا نیستند. هستند به این صورت که وجود خارجی ندارند، ظهور ندارند، اگرچه مرآت هستند و ظهور رو نشون میدن. و تعبیر خوبی داره ایشون، میگه این وجود یا ظهور، حالا ما به تعبیر فلسفی میگیم وجود، اما به تعبیر عرفانی باید بگیم ظهور. این وجود صفت نمیشود برای این ماهیت. این صفت نمیشود یعنی چی؟ در فلسفه گفته میشه که وجود عارض بر ماهیت ذهنه، و گفته میشه این که ما میگوییم انسان موجود است عکس الحمله، در واقع وجود انسان است. اون وجود خاص انسان است، نه انسان موجود است. انسان موجود نیست، اون وجودش موجوده. اینا تو فلسفه گفته میشه. یا گفته میشود که مثلا وجود شاید صفت شده باشه برای ماهیت، اما ایشون میگه صفت برای ماهیت نیست. ملاحظه کنید که خاصیت صفت این است که موصوف واجد آن است. صفت اصلا خاصیتش اینه، چیزی که موصوف واجدش هست میشود صفت برای موصوف. آیا ماهیت واجد وجوده؟ واجد وجود نیست. مثل این که اون شیشهی که ما در جلسه گذشته گفتیم واجد نور نیست، واجد روشنی نیست. اون نور واجد روشنی، نه این شیشه. ماهیت ولو نور وجود بهش بتابه، باز هم واجد وجود نیست، لذا نمیشه که وجود صفتی است برای ماهیت. اصلا خاصیت صفت این است که موصوف واجدش باشد و ماهیت واجد وجود نیست، پس وجود صفت برای ماهیت نیست. وجود صفت برای وجوده، ظهور صفت برای وجوده. بعد این مطلب که تموم میشه توضیح میدن، میگن که وجود تنزل میکنه. اینو دقت کنید، وجود تنزل میکنه. در لابلای تنزلات امکان حاصل میشه، یعنی این وجودهای متنزل همه میشن ممکن، متصف میشن به امکان که اتصابشون در خارجه، ولی امکان در خارج نیست. این موجود عقلی متصف میشه به امکان که ممکن وجوده. بعد وجود بعدی که تنزل بعدیه، اونم متصف میشه به امکان. این امکاناتی که در لابلای تنزلات وجود هست متراکم میشن، میان تو این آخرین موجودی که این مثلا انسان باشه، ماهیت انسانی باشه. از تراکم این امکانات ماهیت حاصل میشه، یعنی خود اون وجودها وقتی که محدود میشن به حد امکانی یه ماهیتی پیدا میکنن. اون ماهیت در مراتب بعدی هم دوباره غلیظتر میشه تا میرسه به آخرین ماهیت، مثلا ماهیت انسان. این چون از اون تنزلات وجود پدید آمده میتونه وجود رو نشون بده، فقط همین. شأنش موجود بودن نیست، شأنش نشان دادن وجوده. چرا نشان میده وجود رو؟ چون از امکاناتی که تنزلات وجود داشته فراهم آمده، یعنی این وجود تنزل کرده، ماهیت درست شد، تنزل بعدی، ماهیت بعدی. وقتی این همه موجودها، ماهیت‌ها متراکم شدن تا بالاخره این ماهیت اخیر به وجود آمده. خود اون ماهیت‌های قبلی هم چون از تنزل وجود به وجود آمدن میتونن وجود نشون بدن، ماهیت بعدی هم همینطور. همشون چون تنزل وجود، از تنزل وجود این محدودیت حاصل شده، این محدودیت میتونه وجود و ظهور رو نشون بده. فقط شأنش نشون دادن و اکاد کردنه، شأنش موجود شدن. این بحثی است که ایشون جا میکنه با عبارات بسیار سنگینی. برای ماهیت دو مطلب ذکر میکنه، یه مطلب سلبی یه مطلب ایجابی. مطلب سلبیش اینه که موجود نیست، صفتی به نام وجود ندارد. اما مطلب ایجابیش این است که مظهر هست، مرآت هست، اون وجود رو میتونه نشون بده. اما این که وجود ندارد قبلا بحث شد، یعنی صفت وجود به عنوان صفت برای ثابت نیست قبلا بحث شد. این جلسه الان داریم بحثش رو مطرح میکنیم و یه ذره اشاره کردن. اما این که مظهر هست روشنه، به خاطر این که از تنزل وجود درست شده. چون از تنزل وجود درست شده با وجود ارتباط داره، اگر ارتباط داره میتونه وجود نشون بده. این دوتا خاصیت رو برای ماهیت میاره، یکی خاصیت سلبی، یکی خاصیت ایجابی. بخونی عبارتون عبارت این مطلی مشکله. صفحه 28 سطر 10 فحقائق الممکنات. از کردم حقیقت به معنی ذاته. وقتی که این ذات موجود میشه بهش حقیقت گفته میشه، ولی مطلقا بهش ماهیت میگیم، چه موجود باشه چه معدوم باشه. ما نمیگیم حقیقت معدومه، میگیم ماهیت معدومه. حقیقت وقتی میگیم در صورت است که وجودی زمینه بشه. خب این حقایق ممکنات یعنی این ذات ممکنات، همونی که ما اسمش ماهیت میذاریم، منتها الان وجود پذیرفته لذا حقیقت تعبیر میکنیم. حقایق ممکنات با این که وجود گرفتند، ببینید وجود گرفته شده حقیقت، اگه وجود نمیگرفت بس ماهیت اطلاق میشدیم، حالا برش داریم حقیقت اطلاق میکنیم. با این که حقیقت هست باز باقیتون علا عدمیت ها، بر عدمیتش باقی است. یعنی این وجود اون موجود نکرده، وجود رو موجود نکرده، بازم هنوز عدمی است ازلاً و ابداً. اون وقتی که وجود نداشت عدمی بود، حالا که وجود داره بازم همونه، بعدن هم اگه وجود ازش بگیریم بازم عدمی است، ازلاً و ابداً عدمی است. حالا البته شاید بتونیم بگیم که ماهیت هایی هستن که از ازل موجود بوده، اونام در همون وقتی که وجود همراهشون بود که همیشه بود از عدمی بودن. ماهیت ما از اول وجود همراهش نبود، وقتی وجود همراهش شد بازم عدمی بود. پس حقایق ممکنات ازلن و ابدن بر عدمیتشون باقی است، هیچی نمیتونه اینها رو موجود کنه، حتی خود وجود، حتی وجود وقتی زمین میشه اینها موجود نمی کنه، حاکی هستن موجود نیستن. و استفادت حال الوجود، خب خداوند به اینا وجود عطا میکنه، اینا استفاده میکنن از وجود، استفاده میفرماد به این صورت نیست که وجود صفت اینا بشه، چون صفت که بشه یعنی اینا واجد وجودن، در حالی که واجد وجود نیستن، بیان کردیم که واجد وجود نیستن. و استفادت حال الوجود لیس علاوه چن که یسیر الوجود الحقیقی صفتن لین ماهیات. این قید صفت توجه کنید، صفت اون خاصیتش اینه که همیشه موصوف واجد اوست. اگر وجود هم صفت برای ماهیت بشه لازمش اینه که ماهیت واجد وجود بشه، در حالی که بیان کردیم ماهیت واجد وجود نمیشه، همیشه عدمیه. هر قائل شدن اینه که قبل از وجود، یعنی ماهیت من حیثیه، نه موجود است حقیقتا نه موجود است مجازا، اما بعد از این که وجود افاضه شد موجود است مجازا، موجود نیست حقیقتا ولی موجود است مجازا. موجود است مجازا یعنی چی؟ یعنی وجود دارد ولی اسناد وجود به خودش نیست، در حقیقت اسنادش به مجاورش است. این تو قبل از وجود اصلا حتی این اسناد مجازی هم نداشت، چون مجاوری نداشت. حالا که موجود شده مجاور پیدا شده، شما اسناد وجود میگید به او، منتها به اعتبار مجاورش نه به اعتبار خودش. پس در وقت وجود با وقت عدم ماهیت فرق داره، در وقت عدم هم موجود نیست، در وقت وجود هم موجود نیست، منتها در وقت عدم اگر بخواد بهش وجود و نسبت بدید نسبت غلطه، اما اگر میخواد در وقت وجود بهش نسبت وجود بدهی نسبت مجاز. تفاوت در هر دو صورت اسناد حقیقی نیست، این درست همین دیگه، برای اسناد حقیقی نیست. بین اون وقتی که این وجود زمینه نشده و اون وقتی که وجود زمین میشه یه مابل اشتراکی هست و اونی که نسبت وجود حقیقی نیست، از این جهت اشتراک دارن، ولی از جهتی که تفاوت دارن، اسناد وجود در وقتی که ماهیت موجود نشده غلطه، اسناد وجود در وقتی که ماهیت کنارش وجود آمده درسته، منتها به نحوه مجاز، به نحوه مشترک اینه که در هر دو حالت اسناد حقیقی نیست، ولی در یک حالت اسناد باطل است، در یک حالت اسناد مجاز است. بعد از وجود، قبل از وجود، بعد از وجود، این که اسناد حقیقی نیست مشترک بین هر دو حالته، ولی دو تا حالت این امتیاز دارن که اسناد در یکی غلطه در یکی مجاز. تفاوت خوبی تفاوت بدی. خب پس تا اینجا معلوم شد که وجود صفت برای ماهیت نیست. حالا ماهیت چی کار است؟ ولی دیگه همین استفاده رو که از که اسناد وجود به اون مجازی بشه، از غلط بودن در بیاد، این استفاده رو برده دیگه. ماهیت قبل از این که بوش وجود زمین میکنی این فایده رو نداشت، این استفاده رو نبرده بود که اسناد وجود به اون مجازی بشه، حالا که وجود به زمین شد این فایده براش حاصل شد که اسناد وجود بهش مجازی، این فایده است دیگه. فقر وجودی که مال وجوده، اصلا زبر به ماهیت نسبت داده نمیشه. اونی که به ماهیت نسبت داده میشه امکان ماهویه، نه امکان وجودی. امکان وجودی از اول مال وجود تو داره، مال وجوده، اصلا اونو به ماهیت نسبت نمیدیم. ماهیت ما فقیر نمیدونیم، ماهیت ما معدوم میدونیم. هر قسم این فقیر و معدوم، وجود موجود است و فقیر، اما ماهیت اصلا وجود اون کناری نداره. نه که اصلا وجود نداره، گاهی از اول میگیم وجود نداره توهم نشه، مثلا اون نیست که اصلا نیست. اون به عنوان یه حاکی، به عنوان یه مصرف هست، اون تو هستی نداره. خب پس توجه کنید که ماهیت من حیث هویه وجود نداره، معدومه، ولی به زمینه وجود نه وجود پیدا میکنه، وجود رو وجود پیدا نمیکنه، ولی اسناد وجود به اون مجازی میشه. و اینم که فرمودید که از این کار فرمودید، ولی این که فرمودید امکان فقری، امکان فقری از اول به ماهیت نسبت داده نمیشه، حالا نسبت داده نمیشه. امکان ماهیت از اول براش بود، حالا هست، چیزی عوض نمیشه جز این که اسناد وجود به ماهیت مجازی میشود بعد از زمین وجود. و یه چیز دیگه هم هست و اون این که ماهیت الان میتونه مظهر باشه، قبلا مظهر وجود نبود، حالا که وجود کنار زمین شد مظهر وجود میشه. این دوتا استفاده رو میبرد، الا امکان ماهوی رو از دست نمیده، از اول داشت حالا هم داشت، امکان فقری رو نمیگیره چون وجودی نداره که بگیم فقیره. ولی مظهریت برای وجود رو پیدا میکنه. از وقتی بهش وجود میدیم هم اسناد وجود میشه مجازی نه غلط، هم این که این ماهیت میشه مظهر و مرآت، در حالی که قبل از وجود این شأن رو نداشت. بنابراین وجود برایش دو تا فایده داشت، ولی امکان فقری بهش نمیدیم، امکان ماهوی داشته حالا داره. امکان فقری مال وجوده، مگر حالا همونطور که اسناد وجود مجازی، اسناد امکان فقری هم مجازی قائل بشید، اونم ممکنه بشه. این امکان ماهوی رو برمی گرم نمکن خبری ایش مقالی به سنت وجود ها مقالی جز وجود محدود چیزی نمی گرم اون برمی امکان فقری براش هست درسته. اگر شما وجود ندیده بگید خود ماهیت بیارید، اون امکان فقری نداره، امکان ماهوی داره. در خارج داره، در خارج موجود این ماهیت موجودیش یه وجودش مال وجودشه، امکان فقیش مال وجودش.
در همین حد که مظهریت نداره، هر محضه درست فرص صفتی وجوده، اما به نواز این که مظهره
این همه برکت وجوده، این همه از برکت وجوده. عیبی هم نداره شما بگید امکان فقری که مال وجوده به ماهیت هم نسبت میدیم، همونطور که خود وجوده به ماهیت داریم نسبت میدیم، بالاتر از امکان فقری شما دارید ماهیت نسبت میدیم. امکان فقری اشکال نداره، منتها مجازی ها. اونه که مال ماهیت، صفت ماهیت، امکان ماهوی که نه موجود است نه مدوم، نسبت به وجود آدم بی اختزاست، این صفت ماهیت هیچ وقت ازش جدا نمیشه. اما اون امکان فقری که شما میفهمید اونم درسته، صفت ماهیت قرارش میدید منتها بعد از زمین کردن وجود، پس من میشه این صفت از ماهیت وجود به او داده میشه به مجاز. فرد وجود امکان فهمی مورد وجوده، در وجوده واجب نمیگم، در وجود ممکن که در ارفان ازش تبیر و ظهور میکنی، در وجود ممکن که فلسفه بهش میگه وجود، میگه فقر است، خود وجود فقیره، ماهیت اصلا متصف فقر نمی کنیم، ما یه چیزی نمیدیم که متصفش کنیم فقر، امکان فهمی مال وجوده نمال ماهیت، از میکنم مگه مجاز
از وجود،
یعنی ماهیت موجوده رو من متصف می کنم به امکان فقری، منتها اون وجودشه نه خودشه، نه ماهیتی که مجاور وجوده،
خب این مجاورت
در خارج هست،
نه
با وجوده، ولی وجود مال خودش نیست، امکان فقری وجود هم مال نیست، اون صفحه وجود مالی نیست. شما چطور خود وجود رو قبول دارید؟ چطور خود وجود رو قبول دارید که برای ماهیت نیست؟ در وقت انزمام هم وجود برای ماهیت نیست، چرا امکان فقیش رو قبول میکنید؟ خود وجود که ممتنه از امکان فقیش کنار ماهیت میاد، زمین ماهیت میشه ولی ماهیت موجود نمیشه، اوصاف موجود هم که یکیش امکان فقیش باز برای ماهیت نمیاد، مگه به برکت وجود؟ یعنی هر این مجابر هر چی دارد به ماهیت هم سرایت میکنه، متبر مجاز، تا این حد شما قبول داریم، اما این شما خود امکان فقری رو برای خود ماهیت درست کنید، درست نمیشه، باقت نظر از وجود درست نمیشه، اونی که برای ماهیت باقت نظر از وجود درست میشه، حتی همراه وجود هم حاصل امکان ماهویه، امکان فقری در کنار وجود حاصل میشه برای ماهیت، اونم در مجاز مجاز میکنه. یعنی شما معتقدید که در خارج ماهیت موجوده؟
بله میخوام این عرض
کنم. یا همجوار با وجوده؟
نه این همجوار بودن.
خارج نه، تو خارج هم جواره، نه تو ذهن.
نه تو خارج.
تو ذهن که اصلا مستقل میگیریمش و موجود ذهنش میکنیم. اصلا بحثی نیست. تو خارج ماهیت در جوار وجود هست. میگه نه که نباشه.
بله
هست دیگه. هست یعنی وجود هست.
هم؟ ماهیت هست.
ماهیت مجازه رو
برکت وجوده،
نه هست، شما حقیقی میگیرید یا مجازی میگیرید؟
شما نمیشه
تو خارج مجاورت هست، ولی این وجود مال وجوده، مال ماهیت هست،
در خارج هست مجاورت هست.
اون مثالی که من جلسه گذاشته زدم دوباره تو ذهن بیارید، شیشه در خارج منوره یا فقط در ذهن من؟ در خارج منوره، اما نور مال خودش نیست، منبر اون نوری که توی میرفته منبره، خود شیشه نه، خود شیشه منبر نیست،
این نور که یعنی دو نبوده، نور در
یکی یا دو تا وجود، خب معلومه دو تا هست،
بله
ما نور
میخوام همین
رو
حس کنم، در اون ماهیت هم بسن دو تا میشه،
نور قبول داریم، ولی آیا شیشه روشن میشه یا اون روشنی که سرایان پیدا کرده در شیشه اون روشنه؟
روشنه مال نوره، شیشه هم روشن میشه یا نمیشه؟
شیشه معبر نور میشه،
این نور معبر باشه
ولی روشن نمیشه، روشن نمیشه، یعنی اونطور نیست که شیشه رو بگید روشنه، میگید نوری که تو شیشه نفوس کرده روشنه، استاد
یه مثال
به همون جسم بزنید، جسم نمیشه، صد رو مفهمید که مثلا صد در خارج هست، منطقه اونی که توی خارج موجوده جسمه، این صد به طبعی جسم، مثال نوری که هست یادم بهتر از صده، نور و شیشه خیلی مثال گویاییه، بهتر از صده، صد هم خوبه، ولی در صد اون بفرماشه شما رو محور قبول داریم، فقط این نکته رو عرض میکنم که آنچه وجود و آنچه مال وجود است به ماهیت نسبت داده میشه در مجاز، یعنی ما واقعا میگیم ماهیت در خارج موجوده، اونجا این وجود وجوده وجود است نه وجود ماهیت، واقعا به معنای همین دیگه. به تعبیرات من رو خیلی توجه نکن، شما خودتون متوجه هستید من چی دارم عرض میکنم.
خب بنده میخوام با این تعبیرات یه نتیجه بگیرم، میخوام ببینم به نظر خواهد داریم یه موقعی که مردم یه موقعی که میفهمید موجودیت بهش اسلام نام بر مجازی فکر میکنم اگر میگیم خارجیت ببینیم بالاخره یک رنگ وجودی بهش میبخشید. پس از کن این ماهیت نیست، این من وجود ماهیت دار نه خود ماهیت. هم از بین ماهیت یه وجودی که زی ماهیت هست. ماهیت همونست که فرمید کنه تفکیل میشه در ذهن میاد میشه من هشت و
یکیت تو خارجه بنابرای صورت وجود وجود زی ماهیت ولی زی ماهیتش رو سر نمی کنیم. زی ماهیته خب همه خاله اینه وجود زیمایت موجوده، کدامشون موجوده؟ وجوده موجوده
موجودی که زیمایت موجوده موجودی که زیمایت موجوده باید به ماهیت چیز اصلا نسبت بدید.
این شما مرام ایشون رو میگید یا مرام خودتون رو؟ ایشون رو میگه ماهیت هست تو خواهد میگه ماهیت هست منتها صفت حقیقی برش وجود برش صفت حقیقی نیست. میگه مظهریت برش خارج میگه. شما اصلا میگید ماهیت هیچی تو خارج نیست. این درست داره میگه.
من میکنم
خود ماهیت در خارج. خود ماهیت در خارج. خود ماهیت در خارج. این قبول داریم. ماهیت در خارج نیست. وجود ماهیت در خارج هست. ولی این وجود ماهیت دار، این وجودی که الان در خارج هست، مال خود وجود یا مال ماهیت؟ مال وجود. مال وجود. مال ماهیت نیست. اما شما میتونید اسادش بدین مجازم به ماهیت؟ همین هم دارد. مجازم به ماهیت استادش میدیم ولی ما قبول داریم ماهیت در خارج نیست، یعنی وجود نداره. نه که هیچی تو خارج نیست، نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم ماهیت تو خارج موجود نیست. اونی که تو خارج موجود است با قول شما وجود ماهیت داره، اون تو خارج موجوده. وقتی به این وجود ماهیت دار به ماهیتش میتوان گفت موجود اما مجازم، به خود وجودش میتوان گفت موجود حقیقتا. این شما ظاهرا با این حرفایی که من عرض میکنم مخالفتی ندارید، عبارت این خود عوض میشه. همین هست، یعنی ما فرمایشات شما رو قبول میکنیم. نه هم هیه تصیر و مظاهر و مرائی للوجود الحقیقی. ماهیت مظاهر و مرائی برای وجود حقیقی میشود به سبب اجتماع ماهیت. اجتماع در اینجا نه که حالا چند ماهیت رو جمع میکنیم، ایشون میگه ماهیت رو فراهم میاریم از تضاعیف امکاناتی که حاصل میشوند برای ماهیت من تنزلات الوجود. یعنی وجود تنزل میکند، این تنزلات وجود همه دارای امکانند، حتما مرادم امکان فقدیه چون مال وجوده. ما از این امکانات ماهیت رو دست میاریم. اگر این وجود مطلق بود امکان فقدی همراهش نبود. این چون محدوده امکان فقدی داره، این امکان فقدی اقتضای محدودیت میکنه یا تنزل اقتضای محدودیت میکنه، از اون تنزل و از اون امکانها ما میتوانیم ماهیت رو جمع کنیم به دست بیاریم. این ماهیت از کجا به دست آمد؟ از تنزلات وجود. پس میتونه وجود نشون بده چون از همونجا آمده، از اونجا آمده میتونه اونجا رو نشون بده، مرآت باشه در اون. این به سبب داره بیان میکنه مظهر بودن ماهیت رو. چرا ماهیت مظهره؟ به سبب این که از تضاعیف وجود آمده، از تضاعیف تنزلات وجود آمده، یعنی از اون منزل آمده، لذا میتونه نشون دهنده اونجا باشه. به سبب این که فراهم آمده ماهیت از لابلای امکاناتی که حاصل میشن برای ماهیت از طریق تنزلات وجود، ماهیت این چنین به وجود آمده و جمع شده با این که هنوز هم باقی است بر عدمیتی که مربوط به ذات خودشه. عدمیتش ذاتی است، نه عدمیتش اینطور باشد که مجاورش هم معدوم باشه. ذاتش معدومه، ذاتش معدومه. این عدمیت مربوط به ذاتشه و هیچ کارش نمیتونید بکنید. که موجود بشه، مگه ذات ازش بگیری؟ این عدمیت مال ذاتشه و تا وقتی این ذات هست این عدمیت هم هست، پس ازلن و ابدن عدمیت داره. وقت شما با این که این عدمیت دارد باز همچون از تنزلات وجود به دست آمده، مظهر و مرآت وجود است. پس هم شأن مرآتیت للوجود بهش داریم، هم شأن این که وجود صفتی برای اون نیست بهش داریم. اون شأن اول میشه سبوتی، شأن دوم میشه سبوتی، هر دو شأن داریم. ازایی پر امکانه تو هستند مظاهر مرایی بگردیم، من بگردیم به ماهیات مظاهر مرایی بگردیم، ماهیات همون مظاهر مرایی هم یه دنید. بگید به مظاهر بگردیم اصلا مظاهر با مرایی یکی. حالا شما میگید بهتر است به خاطر یه مناسبتی که زمیر لها رو برگردون مظاهر و مرایی، از میکنم ایبی نداره، به همون مناسبت برگردون مظاهر و مرایی، به ماهیت هم برگردون ایرادی نداره، به مظاهر و مرایی هم برگردون خوبه. یهرویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این سیه رویی همون امکانه، امکان یعنی تساوی وجود عدم و به عبارت دیگر یعنی موجود نبودن، موجود نبودن به لحاظ ذات. این در دو عالم جدا نشده است ممکن، یعنی همیشه اینو داره. در دو عالم یعنی چی؟ چند جور میشه در دو عالم معنا کرد؟ در دو عالم یعنی در عالم ذهن و خارج، در دو عالم یعنی دنیا و آخرت. که وجود دنیوی بگیری که مربوط به دار حیات نیست، که وجود اخروی بگیرد که مربوط به دار حیات هست. حتی اونجا که دار دار حیاته، بازم ماهیت موجود نمیشه، بازم مجاورش موجود. این دو عالم یعنی دو عالم دنیا و آخرت که وجودشون فرق میکنه، چون عالم ها فرق میکنه. دو عالم رو ممکن اینطور رو معنا کنید: قبل از زمین شدن وجود و بعد از زمین شدن وجود. در این دو عالم هم باز ما امکان داره، یعنی امکان ماهوی داره و وجود نداره. پس دو عالم یعنی عالم ذهن و خارج، عالم دنیا و آخرت، عالم قبل از انزمام وجود که ماهیت منعیسیهی هست، عالم بعد از این زمان وجود که ماهیت به عنوان حقیقت مطرحه. در هر دو حالت ممکن دارای سیه نیست. این والله اعلم رو ظاهرن برای تکمیل شعر آورده. فی کلام المحققین اشارات واضحه بلکه تصریحات لطیفه و ظریفه هست. تصریحات لطیفه یعنی تصریحاتی که شاید بعضی متوجهش نشن، نه که ظریفه و خیلی لطیف و نازکه خیلی نمود شد نداشته باشه، بل تصریحات لطیفه اشارات است و تصریحات است به عدم، به عدمیت الممکنات که ممکنات معدومه، یعنی ماهیتشون از عالم نبودن. و کفا کفی هازل امر کافیست را در این امر که عبارت از عدمیت ممکنات است، کافیست برای تو به عنوان دلیل قول خداوند متعال که فرموده کل شیء حال کن الاجه. کلمه حالش مشتقه و مشتق حقیقت در من طلب بسه، یعنی اون کسی که، یعنی لفظ حالش رو ما باید تا جایی که ممکنه هم رو بخش کنیم به معنی حقیقی. معنی حقیقی اینه که همین الان حالشه، که حالش عبارت است از یه مشتقه و مشتق هم حقیقت در من طلب بسه. من طلب بس یعنی کسی که الان مطلب بسه به مبدأ اشتقاق هست. اون کسی که الان عالمه حقیقتا بهش گفته میشه عالم، ولی اونی که فردا میخواد عالم بشه یا دیروز عالم بود حالا گرفتار فراموشی شده، این اگر بهش اطلاق عالم میشه مجازه بنابرای قولی. ولی همه معتقدن که اطلاق عالم بر کسی که الان متلبس به علم اطلاق حقیقی است، اطلاق حالش هم بر کسی که الان حالشه اطلاق حقیقی است. این که حالا فردا قیامت معلوم میشه حالش بوده یا بعداً، نه قیامت در زمان مرگ، قیامت اشتباه گفتم، در زمان مرگ معلوم میشه، در زمان مرگ حالش میشه. اگه اینطوری بگیم یا بگیم قبلا حالش بوده قبل از موجود، این میشه مشتق، میشه مجاز، چون مشتق در گذشته و آینده به قولی مجازه، ولی در حال یعنی در استعمال کنیم در متلبس حقیقته. پس حالک رو اگر به این معنی بگیم که همین الان حالکه، این حقیقته. اگر بگیم بعدا حالش میشه یا قبل از وجود حالش بود، این مجازه. خب حقیقت اولاس از مجاز. بنابراین آیه میگه کل شیء این همین الان حالک، نه فرض حالش میشود الا بچه همون که بچهش همون وجود منبسط بود، تو تفسیری که ما شدیم همون ظهور بود که اونو گفتیم باقی میمونه. بعد از سوره اسرافیل همون وجود باقی میمونه، تعینات محو میشه. ما الان لفظ رو داریم معنی میکنیم، یه وقت حلاکت رو با دلیل عقلی اثبات میکنیم، مطلب یه هست. الان حلاکت رو میخوام با این نقل اثبات کنیم، نقل هم با لفظه. ما باید قوانین لفظی رو در اینجا رعایت کنیم. چرا؟ چون با لفظ داریم بیان میشه، ما دلیل نقلی داریم میاریم. اگه دلیل عقلی میآوردیم حلاکت رو با عقل اثبات میکردیم، اونجا اصلا بحث این که حقیقت هست و مجاز هست و مشتق هست رو نداشتیم. اینجا الان دلیل ما دلیل لفظیه، و دلیل لفظی لفظش ما باید توجه کنیم. کلمه حالکون لفظه، لفظم مشتقه، مشتقه اون خصوصیت داره که از کرد. قال شیخ العالم محمد الغزالی فی مشکات الانوار در وصف عارفین قال کلامن به هذه العبارة، کلامن مربوطه به اون قال است، قال کلامن به هذه العبارة، که عبارت چه توجه کنیم؟ محمد صوفی بوده، محمد آخراش دیگه صوفی شد، دیگه بالاخره همه چی رو گذاشت کنار، اما جز آرفا شد. شاید این کلماتش کلماتی تو در آخران نمیشته، چون ایشون علوم عقلیه رو خیلی قبول نداشت، حتی اینکه که نقل میشه خوندن منطق رو حرام میدونست، چه بسه فلسفه. بعد کم کم دیگه آمد و خودش شد که زوره. حالا اینجا که نقل میکنه با تمکید نقل میکنه از آرخا، رد نمی کنه، حتی قبول هم میکنه. بله؟ فرعو بالمشاهدت الایانیه الله موجود الا الله. مراد از عیانیه چشم نیست، بلکه مراد از مشاهده عیانیه مشاهده آشکاره. همونطور که اگر با چشم ببینیم آشکارا دیدیم، اینم که با چشم نمیبینیم با چشم دل میبینیم آشکارا دیدیم. عیانیه یعنی منسوبه به عیان، یعنی مانند دیدن با چشم، نه که واقعا دیدن با چشم باشه، چون که نمیتونن این چیزا رو با چشم ببینن. از مشاهده عیانی یعنی مشاهده آشکار باشد. فرا و عرفا عارفین به مشاهده عیانیه الله موجوده الا الله، یعنی موجود بودن و منحصر در خدا دیدن، بقیه رو همه رو خیال قرار دادن، عیانات و اینا همه رو مختلف موجود نیستن. و ان کل شیء و یافتن که ان کل شیء حال کن الا وجه. اون آیه رو داریم حکایت میکنیم، کلو خوندم، انه رو عمل ندادم در کل، خود مسلم همی کاری کرده، انه رو عمل نداده، چون آیه رو داری حکایت میکنه، همونطور که بوده حکایتش میکنه، عامل بسنش در میان عمل نمی کنه. و انه کلو شیء حال کن الا بچه که توضیح دادم، لا انه یسیر و حال چند فی وقت من الاوقات، منظور این نیستش که کل شیء یه زمانی حالش می شود، بلکه منظور اینه که همین الان حالشه. بل هو حال کن ازلا و ابدا، هم گذشته هم حال هم آینده. لا یتصور الا کذلک، اصلا نمیشه ماهیت جز این صفتی براش قائل شد، یعنی جز این که حال کس صفت دیگه نداره. بعد ایشون میفرماد که ذات ماهیت رو که ملاحظه کنیم، ذات شیء رو، شیء یعنی ماهیت یعنی تعینات، ذات شیء رو اگه ملاحظه کنیم میبینیم عدم محضه، ذاتش عدم محضه. ولی وقتی که وجود در اون سرایت میکنن، یا به تعبیر فلسفی وجود با اون متحد میشود، اون وقت موجود دیده میشه، ولی در اون حال هم به لحاظ ذاتش موجود نیست، به لحاظ مجاورش موجود. بعد یه عبارتی میاره، حالا نمیدونم مبتکرین عبارت خودیشونه یا نه، عبارتی که در خیلی جاها مورد استفاده قرار گرفته و دیگران همینطور این عبارت رو تقلید میکنن، حالا مبتکرین عبارت چیه نمیدونم. میگه هر موجودی یه وجهی الالله دارد، یه وجهی الازاته دارد. با وجهی که الازاته هست معدوم هست از الان به ابد، عدم محض است. با وجهی که الازاته دارد، با وجهی که الالله دارد موجود است، منتها اون وجه الاللهش موجوده که همون وجه اللهه، همون وجود ممسد. پس برای هر شیء دو حیث قائلن، یکی حیث ذاتش، یکی حیث ارتباطش به واجب، اگه بخوام تعبیر فلسفی کنیم حیث ربطش به واجب داره، یا حیث سرایان وجه الله در اون، اگه بخوام عرفانی حرف بزنیم. به این وجه که الالله دارد موجود است، اما به وجهی که الازاته دارد عدم محض است. این مطلبی که خیلی جاها گفته میشه که یل الخلق میگن، یل الرب میگن، گاهی تعبیر اینطوری میکنن، این شی یل رب است به حیث این که یل رب موجوده، به حیث این که یل خلق معدوم. گاهی هم به قولیشون میگه وچی الالله دارد، وچی الازاته دارد، به لحاظ وچی الاللهش موجوده. و ازتو بره، همینی که گفتیم به لحاظ ذاتش معدومه، اگر اعتبار شود از اون وچی که یسری الیه الوجود، از اون وچی که وجود به این شکل سرایت می کند از ناحیه حق اول تعالی، رؤیم موجودن، رؤیم موجودن دیده می شود موجود، نه که وجود داره، موجود دیده می شه. لا فی ذاته، نه این که به لحاظ ذاتش موجود باشد، بلکه از اون وقتی که یلی موجده موجود است، از اون وقتی که به طرف موجودش دارد، از اون وجه موجود است. و یکون الموجود وجه الله، فقط در این موجود که این شیء است وجه الله فقط موجوده، اون تعین موجود نیست. این شیئی که الان در خارج میبینید هم تعین است هم وجه الله، موجودش همون وجه اللهشه نه اون تعینش. خب قبل از این که فل کلشه این وجهان رو بخونم، اون خط قبل ایشون تعبیر کرد من الوجه الذی یسری الیه الوجود من الحق الاول، هم کلمه حق رو آورد هم کلمه اول رو آورد. خیلی این دو کلمه و این دو صفت در اینجا مناسبند. حق یعنی وجود، حق یعنی وجود، و الان داریم میگه این وجود از حق سرایت می کند، یعنی وجود حقیقی حق است، و این وجودی که سرایت می کند از ناحیه وجود سرایت می کند. حالا به تعبیر خودمون وجود لبریز شده، وجود لبریز شده داره سرایت می کند. بعد کلمه اول رو داره، کلمه اول نشون می ده که خداوند مبدأ المبادی است، و وجود همه موجودات او سرایان میدهد. یعنی اصلا سرایان وجود از او شروع شده، او قبل از او چیزی نیست، سرایان وجود از او شروع میشه. پس هم وجود سرایان پیدا میکنه، هم از ناحیه کسی سرایان پیدا میکنه که اول است و وجود از جایی نگرفته، وجود مال خودش. این کلمه حق اول خیلی مناسب این بحث است. احتمالا غزالی عنایت داشته با آوردن این کلمه. وجود منبسط متحد میشه و سرایان پیدا میکنه، اما از جانب وجود منبسط وجودی سرایان پیدا نمیکنه در ممکن. از جانب خدا وجودی که همون وجود منبسط سرایان میکنه در ممکن، ولی از جانب وجود منبسط وجودی سرایان نمیکنه، خود وجود منبسط سرایان میکنه، نه از جانبش یه وجودی سرایان میکنه. خود این عبارت یسری الیه معلوم میشه که از حق تعالی است، از وجود منبسط است. اون فرمشون درسته، یعنی این میخوام بگم از دو جهت این فرمشون رو میشه درست کرد. یکی از همین یسری الیه الوجود، وجود با من نشیه میاره، من الحق الاول، در حالی که وجودی که به ماها داده میشه از وجود منبسط ناشی نمیشه، بلکه بخشی از خود وجود منبسطه. اون وجودی که ناشی میشه از خدا ناشی میشه. پس هم کلمه من دلالت میکنه، هم کلمه حق اول دلالت میکنه که وجود از جانب خداست، وجود از جانب منبسط، وجود منبسط نیست، از جانب وجود منبسط نیست، اگرچه وجودی که ما در ما سرایت میکنه خود وجود منبسطه، ولی از جانب وجود منبسط نیست. ولی کل شیء وجهان، هر شیء دو وجه داره، دو چهره دارد، وجه یعنی چهره. یک چهره به سمت خودش دارد که خودش را نشان میدهد با قطع نظر از ارتباطی که به خدا داره. یک چهره به سمت رب دارد که ربط به رب است و ناسیش در اختیار هم بابا به اعتبار وجه نفسی عدمون، نمیگه عدمیست، میگه عدمون، از عدمی بدتره و به اعتبار وجه ربهی موجودون. فعضا نتیجهی که میگیریم اینه که لا موجوده الا الله یک و وجه الله دو، فقط خدا موجود است و وجه خدا موجود است. فعضا کل شیئن حال کن الا وجه هو، حال کن ازلن و بدن، ازلن و بدن قید حاله که. خب این بستمون شد. دو چهره دارد، اسمشو لحاظ بذارید، ولی وجه در لغت بذارید چهره است، ازش تعبیر به لحاظ بکنید دیگه نداری. بله در وجود منبسط متبر کرده. بله بله، البته وجه الله رو بر این معلوم سلام منطبق می کند، خب اونی استعداد اونم درسته. اینم که میگن و احتمال فرمان اینه که وجه الله همون وجود منبسطه، میگه موجودی نیست جز خدا و بچه خدا، بچه خدا موجوده از بینم نمیده، نمود میدونن، ولی در این حال ظهور همون وجود میدونن و میگن هست، حقیقت داره. تعبیر میکنیم ازش در فلسفه به وجود امکانی، در عرفان تعبیر میکنیم به وجود منبسط. بالاخره ما اسمشو وجود میذاریم، اون وجود حقیقی نیست، وجود حقیقی خداست. این وجود هست ولی وجود حقیقی نیست. حالا تعبیر کنیم وجود امکانی یا هر اسم دیگه روش خاصی بذاریم، وجه خداست، یعنی نشون میده خدا، چهره نشون میده شخص رو، شخص رو از چهره میشه شناخت. خب خداوندم با همین وجه شناخته میشه، یعنی با همین وجوداتی که الان پخش در عالم خدا شناخته میشه، اینا چهره های خدا هستن که خدا رو با این چهره ها میشه شناخت. خود وجود حقیقی نیستن. همین که از میکنم وجه تعبیر خوبیه، وجه منانه چهره است در لغت و هر شیئی رو با چهرهش میشه شناخت. این موجودات هم چهره های خدا هستن و خدا رو با همین رو میشه شناخت.
تسلیم وجود عدمه. این ما چطور میتونیم بگیم؟
بله.
تسلیم وجود عدمه.
بله.
چطور میتونیم بگیم که این وجود این یا عدمه یا موجوده؟ عدمه با بدیهی تره بدیهی یا بگیم وجوده
ما میگیم وچه وجود وجود در مقابلش عدم است، ولی این وچه وجوده، اینم در مقابلش عدم. آخه وجودی که میگیم وجود با تمام آن که دارد، این طرف عدم آنه. شما فقط وجود تنها رو دارید مقابل عدم دید، وجود با اساکرش در مقابل عدم. خب این چهره هم داره، نمود هم داره، این علم هم داره، این همه در مقابل عدم. وجود با تمام خصوصیاتش در مقابل عدم.
همین معذر این تصمیم که میگیم که میگیم هست میگیم نیست
ببینید حالا تشبیه معقول و محسوس کنید. خورشید رو مراجعه کنید، میشه نور. شعاعش میشه ظهور نور. سایش میشود ماهیت، ظلمت می شود عدم. خداوند حالا نمی خواهم نصف براش خواهی بشیم که غلطه، بگیم منبع نور، همونطور که خورشید منبع نور حسیست، اونم منبع نور منه، یعنی وجود. بعد شعاع خورشید می شود نمود خورشید، وجود منبسط هم می شه نمود خورشید. بعد این وجود منبسط مجاور میشه با سایه، خود سایه نیست، مجاور با سایه است. سایه میشه اون تعیون که ما اگر به سایه نسبت روشنایی میدیم، نه اینکه این سایه روشن است، اون نور روشن است، این سایه روشن شده. اگر اون نور رو برده این سایه تاریک شد، پس این سایه میشه مثل ماهیت، مثل تعیون، ظلمت هم میشه عدم. آنچه ما در جهان داریم ظلمت نیست، یعنی عدم نیست، سایه نیست، تعینات نیست. اون چه هست؟ نور است و ظهورش، خورشید است و شعاعش، بقیه هم نیست. درستی؟ یعنی این طور نیست که فقط وجود حقیقی رو داشته باشیم، شعاع نداشته باشه، شعاعش هم هست، شعاعش هم وجود منبسط. بعد این شعاعی که وجود منبسط برخورد میکنه به مبانی، به تعیناتی، سایه درست میشه. اون سایه ها به برکت نور هستن و الا برشترین چیزی نیست. نور رو بردارید هیچی نیست، نور وجود هم بردارید ماهیتی نیست. و یه ظلمت هم داریم که عدمه، که نمیشه گفت داریم. با مثال معقول و محسوسی خود روشن میشه. پس هم خدا هست که وجود حقیقی است، هم شعاع اله یعنی ظهور این وجود که وجود منبسط هرده هست. هیچ وقت نازمی نمیده، چون تا وقتی اون ذات هست این شعاع هم هست. اگر بخواد این شعاع را از من ببرید، اون ذات رو بعد از من ببرید. همونطور که اگر بخواد نور خورشید از من ببرید، خورشید خاموشش کنید، خورشید خاموش میشه دیگه، شعاعش برچیده میشه. ولی تا وقتی اون خورشید هست شعاع هم هست. پس تا وقتی خدا هست این ظهورش هم هست. چرا میگید ظهور معدومه؟ ظهور کسی نمیگه معدومه، ظهور موجود موجوده. بله اون سایه معدومه، معدومم یعنی معدوم نیست به لحاظ ذاتش، ولی الان به لحاظ مجاورت با نور موجود شده.
تو ماهیت ما اشکال نداریم، تو همین
وجود منبسط. شما اشکالتون تو وجود منبسط اینه که ما فقط یه وجود داریم و اون خداست و اون موجوده، بقیه چرا موجود باشه؟ چرا وجود منبسط موجود باشه؟
اصلا وجود اصلا
این قصه وجود نیست، این ظهور وجوده، یعنی شعال وجوده، قصه وجود نیست.
پس باید بگیم یا خودش یا غیرش.
غیرش هم نیست.
غیرش هم نیست خودش.
شعالش دیگه.
همین
دیگه. منوچه هم غیرشه، از این جهت که شعال غیره، ولی از این جهت که اونو نشون میده و نموده اون اینه. خودشون میگن دیگه، میگن این موجودات منوچه هم این خود هستن، منوچه هم غیر خود هستن. من وچین این خدا هستم، یعنی حجیتون که حکایت میکنم چون نمودن، به قول شما نمودن، ظهورن، از جهت غیر خدا هستن چون محدودن. بالاخره این شعا غیر از اون من بینیم. و این عرب تا تحقیق عدمیت الممکنات، اگر به طور محققانه بخوایی بفهمی که ممکنات معدومن، فطلب من کتاب الاسفار الاربعه، من کتاب اسفار همشو این و کتب و دیگه حتی بر کتاب اسفار اربعه نیست، مبتداست. و کتب العرفا که شیخین الاعرابی و تلمیزهی صدرالدین القنوی مشهونتون به ذکرهی، یعنی به ذکر عدمی بودن ممکنات. قال القنوی فی النفحات و عدمیتها عبارتون عن استهلاک تعدد شؤونه الوحدت صرفه. زمیر عدمیت ها به ممکنات برمیگرده، از عبارات قبل فهمیده میشه. صدرا که این کلام رو تختی کرده از عبارات قبل، ناچار مرجع زمیر رو تعیین کنه، یعنی ممکنات کلام صدرا است. عدمیت ها یعنی منشین قصد میکند قونوی به این زمیر ممکنات را. خب عدمیت ممکنات یعنی چی؟ دو تا مطلب رویشون در اینجا توضیح میده. یکی این که خداوند در شؤونش ظاهر شده، یکی این که شؤون در خداوند مستحلق شد. هر دو حالت رو توضیح میده. ممکنات معدومند یعنی این شؤون متعدد در برابر وحدت صفه حلاکه. سابقا معتقد بودن که نور ستاره ها از تابش نور خورشید. خب حالا معلوم شده که نه، هر ستاره خودش یه خورشید جداست. حالا طبق مبنای سابقی ها میخوای یه تشبیهی بکنی. خورشید یکی، این ستاره های متعدد که نور خورشید رو میگیرن همه آیت این خورشیدن و متعدد. وقتی خورشید طلوع میکنه یعنی وحدت میاد، این واحد میاد، تمام ستاره ها محو میشن. گفته میشود که این شؤون خورشید، همه شؤون خورشیدن چون از نور خورشید کسب کردن، جمع ابنای قدیم، این شؤون مستحلق شدن در اون واحد. واحد که آمد این شؤون مستحلق شدن. وقتی واحد رو نمیبینیم این شؤون ظهور پیدا میکنه. وقتی واحد میره غروب میکنه، میره اون پشت زمین، این شؤون ظهور میکنه. ولی وقتی واحد میاد این شؤون مستحرک میشه. پس لدا واحد صرف شؤون متعدد مستحرکه. وقتی میگیم اینا معدومند، این تعینات معدومند، یعنی در برابر خدا همه مستحرکند و این شؤون که شؤون الهیان مغلوب اون وحدت. ولی گاهی از اوقات هم اینا رو ما به عنوان یه مظهر ملاحظه میکنیم، بهشون واقعیت میدیم، میگیم اینا حلاش نیستن، اینا مظهرن، مظهر بودنشون هم حقیقت مجاز نیست. بعد میفرماد ظهور امر در شیئی، ظهور امر در شیئی که اون امر میشه ظاهر، این شیئ میشه مظهر، به حسب اون شیء است نه به حسب اون امر. یعنی اگر امری ظاهر شد در شیئی به اندازه اون شی ظهورشون نشون میده، نه به اندازه خودش. ممکنه این امری که ظهور پیدا کرده خیلی عظیم باشه، ولی این شیی که مظهر شده اون ظرفیت زیادی نداشته باشه و نتونه اون ظاهر رو به طور کامل نشون بده، به اندازه خود همیشه اون مظهر دیده، اون ظاهر دیده میشه. پس ظهور شی، ظهور امر در شی در حد همون شی است، نه در حد اون امر. اون امر ممکنه ظهورش خیلی قوی باشه، خیلی زیاد باشه، ولی وقتی در یک شی ظاهر میشود به اندازه اون شی خودش رو نشون میده، نه به اندازه خودش. خودش رو اونطور که هست نشون نمیده، خودش رو اونطور که در این شی قرار گرفته داره نشون میده. پس ما همه مظهریم، یعنی شیعی هستیم که خداوند در ما ظهور کرده و ما خدا رو به اندازه خودمون نشون میدیم، نه خدا رو به اندازه خودش نشون میدیم. وقتی هم که ما رو ملاحظه میکنن در برابر خدا میبینن همه حالشیم، شؤون الهی هستیم ولی همه حالشیم. شعر قشنگی سعدی دارید اگه من یادم بیاد، سلطان وحدت علم برکشد که هون سر به سر
مسترکش.
یه مانت یاد یادم نیست، یه همه جهان معلوم میشه. وقتی سلطان وحدت طلوع میکنه همه شؤون دیگه محو میشه. این شؤون در وقتی که خودشونو ملاحظه میکنی چیزی هستن، ولی وقتی با اون سلطان وحدت ملاحظه شده چیزی نیستن، همه حالی که این الان داره قولت میگه. و عدمیت ممکنات عبارت است از استهلاک تعدد شؤون. تعدد شؤون از وقتی تعدد از میرن توی شؤون هم از نرفتن، شؤون اصلا تعدد آورن. این وقتی که سلطان وحدت طلوع میکنه همه این شؤون از بین میرن. استهلاک تعدد شؤون در وحدت سر چرا دیگه. شما این شونه که نگاه کنید مرکب است از ماهیت و وجود منبسط. تعدد شون از ناحیه اون تعینات میاد، از ناحیه وجود منبسط نمیاد، وجود منبسط از بین نمیره، این تعدد از بین میره. تعدد شون از ناحیه ماهیت میاد و الا وجود منبسط چه تعدد نداره. وقت اونی که از بین میره و مستلک میشه این تعدده، تعدد شونی که از بین میره. خود اون وجود منبسط، اون که تعدد نداره اون از این تعدد شؤون رو میگسته. شؤونم اگر شؤون باشن اونها مستلک میشن، شعن باشن نه، شؤون مستلک میشن. شؤونم تعدد دیگه، تعدد شؤون مستلک میشه، تعدد از این میره. چی باقی میمونه؟ شعن. وقتی تعدد شؤون از میره دیگه شؤونی نیست، فقط شعن، یعنی فقط یه زور. اونجورم بگیری درسته، تعدد شون یعنی شون متعدد. اصلا خود شون کلمه تعدد همراه داره. وقتی تعدد شون از بین میره دیگه شونی از بین میره، چون شون جمع متعدده. وقتی تعددش از بین میره دیگه شون دیگه نیست جمع. و هاذهی حالت و مغلوبیت شون. هاذهی مبتداست، حالت و خبره. به خاطر خبر هم حاضری رو مؤنث آورده، ولی حاضری برمی‌گرده به استهلاک، مذکره، اما به اعتبار خبر مؤنث آورده، مرجعش مذکره. این استهلاک تعدد شؤون در وحدت صفه در واقع همون حالت مغلوبیت شؤون است نسبت به وحدت، یعنی وحدت غالب شده، شؤون مغلوب شده. در وقتی که سوره 8 رو دمیده میشه که همه چی جمع میشه، این حالت مغلوبیت ظهور میکنه. الان این حالت مغلوبیت هست ولی ظهور نداره. در وقتی سوره 8 دمیده میشه همه شون مغلوب میشن، مغلوب شدنشون هم ظاهر میشه، یعنی دیگه چیزی باقی نمونه، فقط معلومه که اون غالب هست، غالب شد، وحدت صفه هست، بقیه همه مغلوب شدن نزمه رفته. و عکس ذالک، عکس این استهلاک این است که امری ظهور کند فی کل شیء به حسبهی، ضمیر به حسبهی برمیگرده به شیء، این امر که ظهور در کل شیء می کند به حسب همون شیء ظاهر است، نه به حسب خود امر. خود امر ممکن است ظهور فوق‌العاده داشته باشه، ولی به اندازه این شیء ظاهر میشه. وقتی که نوری میتابد به پنجره ای، به اندازه اون پنجره داخل این اتاق میشه، نه به اندازه خودش. چرا؟ چون پنجره بیش از این ظرفیت اظهار نداره. بعد عبارت داره و هذه المجازات العظمى، مصحح علامت سؤال گذاشته، یعنی ظاهرا احتمال میده در اینجا یه عبارتی حذف شده باشه. همینطور هم هست، هرچی نگاه میکنیم به جایی نمیتونیم مرتبطش کنیم مگر چیزی تقدیر بگیریم، بگیم ظهور امر در هر شیء به حسب اون شیء است نه به حسب امر، اون وقت اون ظهور باعث میشه که مجازاتی به وجود بیاد، یعنی موجودات مجازی، یعنی موجودات هم که وجودشون وجود به اونا مجازن نسبت داده میشه. وقتی این مجازات عظما، یعنی نه هر کدامشون یک مجاز که بشن مجاز عظیم، همشون با هم مجازات عظما، یعنی تعدادشون زیاده، بزرگن از نظر تعداد. اینو من اینطوری معلوم میکنم چون عبارت دستمون نیست، همین عبارتی که الان هست میخوام معنیش کنم، اینجوری معنی میکنم. یعنی وقتی امر ظهور پیدا میکند توی کل شیء به حسب اون شیء، مجازات درست میشه، و این مجازات هم یکی دوتا نیستن، مجازات عظما. نه یعنی هر مجازی بزرگ است، بله بعضی مجازاتشون بزرگن، مثل آیات بزرگ الهی. انسان مثلا جز آیات بزرگه، تو انسان باز ائمه علیهم السلام جز آیات کبرا هستن، آیات عظما هستن. یه معنی برای آیات عظما یا ولی برای مجازات، یه معنی دیگه اینه که نه، این مجازات زیادن، بزرگن، یعنی تعدادشون زیاده. ظاهرا اینجا ما باید اینطوری معنا کنیم، هذه المجازات العظمى، یعنی با این ظهوری که امر پیدا می کند فی کل شیء، مجازات کثیره ای محقق می شود. اینو من دارم از خودم میگم، چون عبارت در روزیلی نداره که آدم روشنش کنه، از خودم دارم در میگم، یه چیزای تقدیم میگم تا عبارت معنا بشه، تا ممکنه یه چیزی که تقدیم بشه. حاضر هل مجازه، این هم خوبه که حاضر هل مبتده بگیم از مجازه تل عظمه خلاص کنیم، ولی معلوم از همونیست که از کرده ما حاضر هل مجازه تل عظمه، اینا هستن مجازه تل عظمه، حاضر هل یعنی شون
بله،
اینا فقط مجازه مجازه تل عظمه هستن، بیش از مجازه نیست. حاضری رو باید بگیریم به شون، المجازات العظما رو خبر بگیریم، حاضری هی المجازات العظما، یه هی مثلا به عنوان ضمیر فصل، یعنی حاضری هی المجازات العظما، اینا همون مجازات العظما هستن، جز مجازات العظما چیز دیگه نیستن. اگه باید اینطور معنا کنید، شاید نقصی هم توی عبارت نباشه، چیزی تقدیر لازم نباشه، ولی معنا همون میشه که عرض کردم. خب نظر الدین قونوی با این عبارت فهموند که ماهیات اصیل نیستند. مقابل قونوی فلاسفه قرار دارند، متکلمین قرار دارند که ظهور کلامشون در اینه که ماهیات اصیل هست، موجودات رو باید از این ماهیت ها میدونند. قونوی میگه که حرف ما درست، حرف ما طبق قرآن و برهانه، این ظاهریین من العلماء حرفاشون با مکاشفات ما نمیسازه و چون مکاشفات ما برگرفته از ریاضات صحیحه ماست باید گفت حرف اونها باطله، حرف ما حق. یعنی در این عبارتی که الان میخوام بخونم داره معتقدات خودشو و معتقدات دیگران رو مطرح میکنه و مقایسه میکنه، میگه معتقدات ما حقه مطابق قرآن و برهانه، معتقدات اونها حق نیست، خلاف مشهودات ما. و بناء و معتقداتهم و مذاهبهم، ضمیر معتقداتهم و مذاهب عرفا برمی‌گرده، بناء معتقدات عرفا و مذاهب عرفا بر مشاهده و عیان است نه بر دلیل و برهان. من این تیکرش رو گفتم، بر دلیل و برهان نیست، ما مشاهده میکنیم، مشاهده آشکار. و قالو، عرفا اینچنین میگوید، ما وقتی مقابله میکنیم عقایدمون را با میزانی که قرآن است و طبقنا، مطابقت میگیم عقایدمون رو بر میزانی که عبارت از قرآن حدیثه، این اضافه میزان به قرآن حدیثه، اضافه بیانی است، میزانی که عبارت از قرآن حدیثه، وقتی تطبیق میکنیم عقایدمون رو، وجدنا این عقایدمون رو منطبقتن علی ظواهر مدلولات هما، یعنی مدلولات قرآن و حدیث، من دون تعبیل، بدون که احتیاج به تعبیل داشته باشیم، می‌بینیم نه در مشاهدات خودمون احتیاج به تعبیل داریم، نه در آیات قرآن و ظواهر حدیث احتیاج به تعبیل داریم، می‌بینیم اون مشاهدات ما به ظاهرشون با ظاهر آیات قرآن و حدیث سازگار. فعلمنا ان هل حق، یافتیم که این عقاید ما منحصرا حقه. اینجا هم خبر معرفه آمده حسول فعلمنا انها الحق، فهمیدیم که عقاید ما تنها حقه، بلا شبهه و ریبه، بدون شک و شبهه. ولما کانت، خب متکلمین تعبیر میبرند، اونا اشتباه میکنن، تعبیلاتشون مخالف مشاهدات ماست و چون تعبیلات متکلمین و ظاهریین من العلماء، یعنی کسانی که عالم هستن ولی ظاهر بینن، مطالب عقلی اینها با مشاهدات و برهانی نه سرکار ندارن، فی القرآن و الحدیث، تعبیلاتی که در قرآن و حدیث دارند، فی القرآن و الحدیث متعلق به تعبیلات، مخالفتند، خبر کانته، لما کانت تعبیلات اونها مخالفتند لمکاشفاتنا، یه خط مونده به آخر، ترهناها جواب لما هست، ما هر تعبیلات اونها رو همه رو طرح کردیم و دور انداختیم، چون تعبیلاتشون مخالف بود با مکاشفات ما، مکاشفات ما متکرر بودن، یک بار و دو بار ما کشف نکردیم که حالا بگیم مثلا خیال بوده یا اتفاق بوده، بلکه مکررن ما کشف کردیم، مکاشفات ما مکرر بوده، الحقه مکاشفات حقه بوده، به چه دلیل حق بوده؟ به دلیل این که الحاصل لنا من ریاضات شرعیه و المجاهدات دینیه، با ریاضات ما به اینجا رسیدیم، ریاضاتی که شریعت اجازه داده بود، دین موافقت کرده بود، ریاضات ما عبارت صیام و قیام و زهد حقیقی، زهد حقیقی در مقابل زهد ظاهری است، زهد ظاهری رو ابن سینا در نمط نوه اشارات میاره و رد میکنه، میگه یه نوع معامله از زهد نیست، تازه طمع بیشتری داره شخصی که زهد ظاهری داره، میگه این آدم میگه من این گناه رو نمی کنم تا بزرگتر از این رو تو آخرت بگیرم، این ولی میشه تبعیش زیاده، کوچیکه رو حذف میکنه تا بزرگه رو بگیره، زهد حقیقی این نیست، این معامله است، زهد نیست. ابن سینا میگه زهد حقیقی بیتوجهی به دنیاست و به سمت خدا تمایل داشتن است، حتی آخرت رو هم فراموش کردن است، ایشون اینطوری میگه. حالا اینا میگن ما داریم ذات حقیقی هستیم، یعنی اگر هم دنیا رو ترک کردیم نه به خاطر اینکه به بالاتر برسیم،
نه
تا بگیم چی میخوای. انما نطعم کامل بچه الله، حتی بچه الله رو میخواد. کسی که هیچی نمیخواد رود میکنه و هیچ مقابلی نمیخواد خداست، بقیه همه یه چیزی میخوان ولو بچه الله. ممکنه بهشته نخواد ولی بچه الله رو میخواد. این زاده هاییست که بچه الله رو میخواد، نه اینکه اون محبت های بهشتی رو میخواد. اونم خوبه، منتها به قول ابن سینا در مقابل زاده هایی تجارته، در مقابل زاده نیست. کوچکتر رو دادن و بزرگتر رو خریدن. البته خب آدم ها خودسلیقه این کار رو میکنه. آدم هایی که به دنیا رو میانن و آخرت هر دست میدن، این آدم هایی هستن که انتخاب درستی نکردن. یه نادشاه رفت نجف، بعد علما همه آمدن دیدنش، گفت عالمی هست که دیدن من نایمده باشه من برم دیدن او، گفتن برای یکی هست یه به هیچ دنیا توجه نداره. و خب بریم پیشش. رفتن دیدنشو، نادر تحت تأثیر قرار گرفت. گفت شما خیلی همت بلندی دارید، به دنیا رو رها کردید. نادر به او گفت و او به نادر گفت شما همتت بالاتر از منه که بزرگتر از اینی که من رها کردم رها کردید. من دنیا رو رکم تو آخرت رها کردید، از تو همت بالاتر از منه. من کوچیک رو رها کردم، تو بزرگ رها کردم، من تو همت خود زیده. حالا اینجا هم همینطوره، اگه کسی دنیا رو طلب کند و آخرت رو رد کنه، این ولی میشه انتخاب خوبی نکرده. اونی که دنیا رو رها میکنه آخرت رو به دست میاره، اون انتخابش خوبه، ولی بازم این زهد حقیقی نیست، این تجارته. زهد حقیقی اونه که دنیا رو نخواد، آخرت رو نخواد، فقط لقاء خدا و رضایت خدا رو بخواد، این میشه زهد حقیقی. حالا ایشون هم میگه ما داریم زهد حقیقی هستیم، ورای انمهارم الله داریم، تقوا داریم، با وجود این کارها مشاهدات و مکاشفاتی مکرری برای ما حاصل شده که ما با توجه به پشتوانه ریاضت که این مشاهدات دارن مشاهدات حق میدونیم. خب چون مشاهدات ما حق است و مخالف با نظرات متکلمین ظاهری این است، ترهناها یعنی این برداشت های متکلمین رو یا تعبیرات متکلمین رو ترک کردیم و حملنا آیات رو نه بر اون تعبیرات، آیات و احادیث رو بر اون تعبیرات حمله کردیم، بلکه بر مدلول ظاهری و مفهوم اولشون هم کرد، یعنی همون مفهومی که از اونها به ذهن میاد. هم اول معتبر این دقیقه مثل حدیث و علماء الاصول و برفق که اونا میگن مفهوم اولی باید مدلول ظاهری، مفهوم اولی باید مراعات بشه. ما همونی که قانون اونها ایجاب میکرد عمل کرد. لا علاوه، اینو دقت کنید، لا علاوه متعلق به حمل لاست. ما آیات و احادیث رو بر ظاهر هم کردیم، ولی تلاشمون این بود که از این حمله ما تشبیه و تعطیل فهمیده نشه. لا علاوه، یعنی حمل نکردیم به صورتی که این حمله ما مستلزم تشبیه و نقص و تحسین در حق تعالی و صفات الهیه او باشد. طوری هم کردیم که با تشبیه سازگار نبود، تنزیه رو حفظ کردیم. طوری هم کردیم که خدا رو ناقص نکردیم، کمالش محفوظ موند، خدا رو جسم ندونستیم. به ظاهر هم کردیم، منتها این رو هم رعایت کردیم. حالا بعض علما المعتقد و اجراء الاخباره ما منظور از علما عرفاست. المعتقد و اجراء الاخبار علا حیاتها، اخبار رو بر همون حیات ظاهریشون هم میکنیم، من غیر تعویل ولا تعطیل، به طوری هم میکنیم که تعویلی نباشد تعطیلی نباشد، یعنی بله تعویلی نباشد تعطیلی نباشد، یعنی نه صفات رو از ظاهرش در میاریم بر غیر معنای مزوله هم میکنیم و نه هم تعطیل میکنیم به طوری که درباره صفات فکر نشود. آخه بعضی ها معتقد شدن به این که درباره اوصاف الهی نباید فکر کنیم، تعطیل کردن، فکر در مورد خدا تعطیل کردن. بعضی ها طوری معنا کردن صفات رو که معنای ظاهری لفظ از بین رفته. ایشون میگه ما هیچ کنون از این دوتا مرتکب نمیشیم، ما علما یعنی عرفا سعی میکنیم که اخبار رو به همون هیئت خودشون باقی بذاریم، تعویل نکنیم یعنی معنای موضوعشون از بین نبریم، تعطیل نکنیم. قال بعض علما المعتقد یعنی معتقد عرفا و معتقد ماها که خودشون هم از عرفا بودن، این است که اخبار رو بر هیئات ظاهریشون اجرا بکنیم بدون این که اخبار رو تعویل بکنیم و بدون این که تعطیل بکنیم. اقول مرحوم صدرا می‌فرماید مراد این بعض العلماء از تعویل این بوده که هم کنیم کلام رو بر غیر معنای مزولهش، و مرادش از تعطیل این بوده که توقف کنیم در قبول این معنای لغوی، در قبول معنای لغوی توقف کنیم. مثلا فرض کنید که خداوند عالم است، معنی لغویش اینه که اشیا پیش او مکشوفه، ما همین معنی لغوی رو نپذیریم، بگیم که نمیدونیم معنای علم همینه یا نه، که بعضی این کار کردن، آخر سرش گفتن که خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، نتونستن معنای عالم است رو بفهمن. این میشه تعطیل. اما فل فورس یعنی چنانچه در شعر فارسی این مطلب آمده، هست در وصف او به وقت دلیل، نطق تشویح و خاموشی تعطیل. یعنی اگر بخواهی با دلیل وصف او کنی و مشاهده رو کنار بگذاری، اگر بیان کنی صفات او را تشبیه کردی به خلق، اگر هم خاموش بمانی در مورد اوصاف او مرتکب تعطیل شد. پس نرو سراغ دلیل، برو سراغ مشاهده، و اگر هنر مشاهده نداری ببین خودش را چگونه توصیف کرده و همون نه توصیفش کن، یا مشاهده کن یا تقلید کن از توصیفی که خدا برای خودش کرده، با برهان سراغ توصیف نرو. اگر بخوای با دلیل او را وصف کنی، بخوای حرف بزنی، دلیل رو طوری آوردی که او رو شبیه خلق شد، دلیل نه صفت رو طوری آوردی که او رو شبیه خلق شد. اگر هم بخوای خاموش بمونی صحبت نکنی، مفاد دلیلت رو نگی که تعطیل کرد. هست در وصف او به وقت دلیل، هست نطق تشویح و هست خاموشی تعطیل. یعنی نطق می شود باعث تشویح خدا به خلق، خاموشی هم باعث تعطیل می شود. و من هم من کفر المعولین فی الآیات و الاخبار. نمیریم من هم رو برگردیم به علما یا به عرفا، یعنی عرفا معتقدند که باید اخبار رو بر ظاهرشون و بر حیاتشون بدون تعویل هم کنیم، ولی بعضی از عرفا بالاتر از این رفتن، نگفتن وظیفه ما اینه، اینو قبول دارن که وظیفه‌شون اینه که هم کنن آیات رو بر غیر تعویل، ولی میگن اگر کسی تعویل کرد کافر شده. کفر المعولین فی الآیات و الاخبار. یه جمله شده این عبارته که زمیر منهو برگردیم به عرفات. چون عرفات همونطور که عرض کردیم پیروی اجرای اخبارن علی حیاتها، یا به قول قونبی گفت حملنا الآیات والاحادیث علی مدلول از ظاهری و مفهوم الاول. این تعبیر نشدیم، تعبیرات رو متکلمین رد کردیم. خب این زمیر نشون میده که این مطالب نشون میده که زمیر منهم باید برگرده به عرفا. عرفا معولین فل آیات و الاخبار رو تشبیه کردن، نه تنها خودشون تعبیر نکردن، تعبیر کننده هم تشبیه کردن. یه دو معنا. یه معنای دیگه که شاید بعضی از عبارات بعدی تأیید کنه، منهم یعنی بعضی از همین کسانی که گفتیم اگر نطق کنن تشبیه کردن، اگر خاموش بمانن تحصیل کردن، یعنی مقابل عرفا، اونها کفر المعولین فی الآیات و الاخبار، اونها تشبیه کردن، یعنی متکلمین ماها رو تشبیه کردن. عبارت بعدی اینه که اکثر محققین میگن ظواهر آیات باید حفظ بشه. صدرا در خیلی جایی مطلب میگه که ظواهر آیات رو باید حفظ کنیم و بگیم همین ظواهر هم مرادن، ولی خب در این حال اگر یه جایی مفهوم باطنی به ذهن ما رسید به عنوان تعبیر قرآن عیب نداره بگید، ولی نه اینکه تعبیر رو بیارید ظواهر از بین ببرید. این که ظواهر از بین بره این کفر، ولی آوردن تعبیرات و در کنار اراده ظواهر اشکالی نداره. صدر از کسانی است که این اعتقاد داره که ظواهر رو حفظ کنید ولی تعبیلات هم تا جایی که ذهنتون میرسه اشکالی نداره. ایشون از کسانی نیست که تعبیل رو ممنوع بدونه، تعبیل مجاز میکنه. و اکثر محققین بلکه جمعیشون قائلن به این که ظواهر معانی قرآن و حدیث حق است و صدق. و این کانت لین ظواهر مفهومات و تعبیلات دیگری غیر ما هو از ظاهر منها، این آخر رو داره معنی میکنه، غیر از اون چه که ظاهر از این حدیث قرآن است یه تعبیرات دیگری هم هست که اونها هم میشه اراده کرد. پس هم ظاهر اراده کنیم هم تعبیر. کما بقا فی کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا، این نشون میده که قرآن اینا رو داره. البته دیگران هم این حدیث رو شنیدن ولی میگن این حدیث میگوید که برای قرآن این چیزها هست، نمیگوید که شما حق دارید این رو استخراج کنید. این مال قرآن هست، منتها مثل ائمه حق دارن استخراج کنن، نه شما. ایشون میگه که چون این عبارت نشون میده که این امور برای آیات قرآن هست، پس ما مجازیم که در آیات قرآن زهر و بطن شما رو بیاریم تا جایی که میتونیم. ولی مخالفین میگن بله پیغمبر میفهمد اینا برای قرآن هست، اما نمیفهمد هر کس که دلش خواست میگه میتونه از قرآن در بیاره. این در دل قرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلعن. اینو خود صدرا توی جلد هفته اسفار مناشه هست، همین اونجا مراجعه کنید. من فرصت نشدم نگاه کنم، شما مراجعه کنید، اونجا همین مطلع کرده توضیح داده. در اول جلد هفت بحث کلام الهی شروع میشه. این بحث کلام الهی مربوط میشه به قرآن و کلمات تکوینی و اینه همه رو مطرح میکنه، بعد این حدیث رو میاره و توضیح میده. ولو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن، خب این یه دلیلی میاره برای این که ثابت کنه که ظواهر آیات معتبرند و باید مورد توجه قرار بگیرند. می فهمد اگر ظواهر آیات معتبر نبودند، این آیات برای عوام الناس آمده بود، اونا چه استفاده می بودند؟ اگر ظواهر معتبر نبود، باید اون معنای باطنی و تعبیری رو ما قبول کنیم. خب عوام مردم که قدرتی بر تعبیر کردن و رسیدن به باطن قرآن ندارند، بنابراین آیات بر اونها بیفایده می شود. در حالی که آیات برای همه نازل شده، حتی برای اونها هم، پس معلوم میشه که ظواهر آیات باید رعایت بشه. ولو لم تکن الآیات والاخبار محمولتا علی ظواهرها و و محمولات هل اولا فلا فائدت فی نزولها. اگر آیات و اخبار حمله بر ظواهر و محمولات اولای خودشون نشوند فایده‌ای در نزولشون نیست. ما باید اونا رو حمل کنیم بر ظواهرشون، منتها مندون فستیم رو بخشتیم، بدون این که این حمله ما مستلزمه جسم دانستن خدا و شبیه خلق قرار دادن خدا باشه. مثلا الرحمن و علالعرش سبا رو باید طوری معنا کنیم معنی ظاهریشو که جسم بودن خدا و شبیه خلق بودن از توش در نیاد، یا ید الله و غیدیه و امثال زاره اینطوری باید معنا کنیم. ما معنی ظاهری رو حفظ میکنیم، منتها طوری معنا میکنیم که ازش تجسیم و تشبیه درست نشه، یعنی خدا جسم نشود و شبیه خلق نشود. اگر آیات و اخبار محمول بر ظواهر و مفهومات اولای خودشون نباشند، اون ظواهر و محمولاتی که مستلزم تجسیم و تشبیه نیستند، اگر آیات این چنین نباشند فلا فایده فی نزولها، یعنی برای عوام فایده ای نبود. وقت آیات مختص میشد به خواص که میتونستن به باطن برسن. ولا فایده فی ورود آیات علی عموم الخلق و کافت الناس، کاف یعنی عامه، برای عامه مردم معنی نداشت که این آیات نازل بشه و وارد بشه، اونا چیزی از این آیات نمیفهمیده، چون ظاهر آیه رو میفهمیدن که شما بگید مراد نیست، باطن آیه که در اختیارشون نبود. بل لکان نزول ها لازاله که تقدیم موجبن لتحیر خلقه و زلال هم، نزول آیات لازاله که تقدیم، یعنی برابر که معنی ظاهرش مراد نباشه معنی باطنیش مراد بشه، موجب تحیر خلق و زلالت خلق میشود، یعنی خلق میدید این آیه رو و ازش معنی استفاده نمیشد و میرفت که تلاش میشد که معنی باطنی به دست بیاره، قدرت به دست آوردن معنی باطن نداشت، به گمراهی میرفت. اگر ظاهر متشابه باشه که دیگه نباید به ظاهر آمد، آیه اگر متشابه باشه نه اون ظاهر نداره. در جایی بحث میکنیم که آیات ظاهر داشته باشن، آیات بیان باشن، اونها رو اگر شما به ظاهرشون هم نکنید بخواد معنی باطنی ازشون استخراج کنید، عوام مردم اینا از این آیات چیزی نمیفهمن، میان دارن سراغ باطن گمراه میشن. مثل که دیگه بقیهشون نخونیم، چون دوباره در باب متشابهات قرآن انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه، یه خورده طول میشه شکلش میکنه، اگه وارد بحثش باشیم تمومش نمیتونیم بکنیم، همینجا قطعش میکنیم.